أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. خب جلسه با انشاءالله دو سه هفته تعطیل از جلسه آینده حالا حداقل دو هفته، شاید هم بیشتر بشه. بسیار بعد اطلاع میدن دیگه خدمت. یکم سه شنبه دو هفته دیگه میشه عاشورا، نه؟ داستان میشه عاشورا میشه. خب پس یه هفتهش که خودش تعطیل هست، هفته آینده هم تعطیل، احتمالا یکی دو هفته هم بعدش تعطیل بشه. حالا اگر خبرش میدن دیگه بهتون. و اما این جلسه من هم میخوام بحث رو شروع کنم، بعد میبینم بینش فاصله میفته نمیشه شروع کنیم دیگه. این جلسه بنا بود شما امتحان بدین، درسته؟ آفرین. یک کاغذ در بیارین همه. بکنین کاغذ ها. از این سآله که من خدمتون عرض میکنم همیشه ساده است دیگه. بینم اون هفته پیش مسئله حل شد براتون یا نشد؟ حل نشد؟ کجاش مشکله دیگه؟ بقیهش حل شده؟ چون خداوند داره چیکار میکنه اینجا؟ باطن مخالفین را آشکار میکنه. یکیست که توی این صحنه با پیامبر موافق نیست، همراهی نمیکنه، در حقیقت باطنن چیه؟ کافر است. گرچه خیلی هم به روشنی به پیامبر ارادت ببرزه. خب بگه این چون مهمه سوالی ازش نمونه.
دو مدل
نه، ببینید حفظ به معنای حفظ ظاهری که نیست. الان قرآن در بین تمام جوامع اسلامی حفظ شده یا نه؟ ولی میشه گفت دین حفظ شده ظاهرش، چون قرآن خودش که خودشو تفسیر نمی کنه که، باید مفسر و مبین داشته باشه. مفسر و مبینش یک انسانه، چون خود خدا نمیاد دم گوش ما که بگه. درست شد؟ یعنی ما یه حفظ به معنای حفظ ظاهری داریم در مقابل تحریف. اون یه فرض از حفظه، یه فرض دیگه از حفظ اینه که هویت دین حفظ بشه، حالا چه قرآن باشد و هیچ کی تلقی صحیح ازش نداشته باشه چه نباشه. این که آیه 3 نیستش که، این 67.
خب حالا هر دوش در مورد آیه ولایت بوده، آیه ولایت هر دو هر دوان در
واقع اینو بنا به گفتنش فعلا ندارم. حالا باشه تا بعد ببینیم چی میشه. خب دیگه چه سوالی مونده بود ازش بفهمم؟ بله بود و از قبل بود. خب دیگه خود قرآن، قرآن بهترین سنده دیگه. وقتی که میگه والله یعصم کمن الناس، یعنی ناس دارن یک کارایی میکنن دیگه. بله از اینکه خدا داره میگه حفظت میکنه، مردم چیکار میخواستن بکنن؟ مردم که میخوان به پیامبر آسیب بزنن که نگرانی ایجاد کرده چیکار میخوان بکنن؟ بیان پیامبر رو بزنن، کتک بزنن، بکشن؟ اگه هر کدوم از اینا باشه پیامبر ترس نداره. خب خودش مشخصه دیگه. وقتی که تو فضای جانشینی یه عده میخوان کار شکنی کنن، قاعدتا چی میگن؟ به آقا ما قبول نداریم، از جانب شخصیه. ضمن اینکه تاریخ و روایات فراوان تاریخی گواهی بر همین مطلب، یعنی اگر اون این که داریم، نه یکی دوتا، به فراوان وفور، اما اگر هم نبود خود آیه شاهد روشنه بر این قضیه، چون ترس پیامبر ترس شخصی نیست. پس این ترس از دینه، دینم که تمام شده، ترس از حفظ دینه، حفظ دین هم به واسطه جانشینه. پس ترس در مورد کاریه که اونا راجب بحث جانشینی بخوان بکنن. کاری که راجب جانشینی بخوان بکنن چیه؟ اینکه نذارن انجام بشه. چجوری نمیذارن؟ کارشکنی دیگه. بله روایت فراوانه، من جمله روایتی که فهمند که یه عده‌ای عهدنامه‌ای تدوین کردن که ما نذاریم بعد از پیغمبر خانوادش بهره‌ای از خلافت ببره. بعد این عهدنامه رو نوشتن، 30 نفر هم امضا کردن که به هیچ قیمتی نمیذاریم. بعد که امضا کردن آمدن زیر کعبه هم خاکش کردن. بعد امیرالمؤمنین وقتی که به نظرم تو زمان یکی از خلفا آمدن وارد فضای عمومی جامعه شدن، فهمدن وای از اهل عهدنامه، از عهدنامه شد. یکی دوتا نیست، فراوانه. اینا فقط باید آدم به روایت تاریخ مراجعه کنه. اما اگر نبودم مشخص بود دیگه، از که نمه یک دونم نبود مشخص بود. ببینید اگر پیامبر این کار رو انجام نمی دادن، یعنی بلا فاصله، مثلا توی منا، توی عرفات که همه جمع بودن، اینو می گفتن، چه اتفاقی می افتاد؟ کافی بود یه نفر زمزمه این رو بکنه که آقا از کجا میگین این حرف رو؟ نکنه مثلا شما از خودتون میگین؟ نکنه مثلا فرض کنید که قوم و خویش بازیه؟ نکنه اصلا سرکاری بود؟ نکنه مثلا فرض کنید که چون پسر نداری انداختی تو توپ و تو زمین دامادت؟ و 10 نفر دیگه هم همراهی میکردن، 100 نفر دیگه هم همراهی میکردن، درست شد؟ این 100 نفر هم کی بودن؟ لاتای سر کوچه نبودن، مقدسین جامعه بودن. بعضی 100 تا بس آقای بهجت یه دفعه یه حرفی رو بزنن، چه اتفاقی میفته؟ بقیه مردم کجا؟ چجوری بوده وضعیتشون؟ تازه 6 ماه مسلمان شده، اون یکی 1 سال مسلمان شده، اونم چجور مسلمانی؟ مسلمان شده رفته تو قبیله خودش پی کارش، همه که دور و بر پیامبر نبودن که. یه دفعه چی میشد؟ اصلا حجیت پیامبری ساقط میشد، درست شد؟ اینی که این تعلل کردن یک اعجاز ملکوتی بود. تعلل میشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ آیه میاد که یا ایها الرسول بلغ. همه جمع میشن، پیامبر آیه رو میخونه، میگن خداوند مأموریت به من داده. مثالش دیروز گفتم دیگه، فرض کن من یه آدم کم تحملیم، شما این حرف رو زد الا و لابد وسط حرفتون میپرم، شما از لحاظ روحی روانی چیزی میتونی من ساکت کنی که حرفتون به پایان برسه؟ به تحمل داری 2 دقیقه حرف بشنوی یا نه میخوای وسط حرفم بپری؟ اگه میخوای بپری بگو دیگه که من برم پی کارم، حالا چیکار میکنم؟ منافقینی که قصد داشتن کار رو خراب کنن، ولو به چی بود؟ بعدش اون وقت چی میگفتن؟ میگفتن آیه هم میامد دیگه کاری نمیشد بکنی دیگه، وقتی خراب شد خراب شده دیگه. نهایتا اگه بعضی از مقدسین و مؤمنین میگفتن آقا چه کاری، میگفتن ما به اینجوری به ذهنمون رسیده اشکال داره، ولی در مقابل آیه قرآن چی؟ میتونن بگن ما اینجوری به ذهنمون رسیده که خدا اشتباه کرده؟ درست شد؟ اینه که همه رو ساکت کرد، همونایی که تا چند ساعت پیش قصد جدی داشتن که اگر پیغمبر حرف تو این زمین زد خرابکاری کنن، آمدن چگاه کردن؟ چگاه کردن؟ آمدن بخم بخم گفتن، خوش به حاله. باید فهمیده؟
استاد پاوری این جروزه که مثلا پیغمبر قصد داشتن که معتل کنن، بس چرا خود خدا گفت
بله دیگه. ببینید شما، اولا که این گاوبندی بین پیامبر و خدا که نیستش که، پیامبر کار خودش رو میکنه، خدا هم کار خودش رو میکنه. بعد این در حقیقت توبیخ کیه؟ این که پیامبر تعلل میکنه اشکال از خودشونه، اشکال از جامعه است. از کیه؟ خدا تو گوشی میزنه، تو گوش مردم. پیامبر که کارشون کارم 100% درسته. میگه چرا جامعه اینقدر پست و منحط شده که پیغمبر بخواد حرف بزنه باید ترس داشته باشه که نکنه یه عده خرابکاری کنه؟ بله خب این خیلی بلیغتره دیگه، این خیلی روشنه. ببین شما وقتی که 2 تا بچه، یکی 6 ساله یکی 10 ساله، 6 ساله خطا میکنه، پدر مادر به 10 ساله میگن دیگه مثلا دست به این چیز نزنی، کامپیوتر نزنی، یا درفهم دیم اونا انقدر انحطاط دارن لیاقت خطاب خدا رو ندارن، درفهم دیم. یا مثل یک مادر و پدری که مادر به بچه ها محبت میکنه، بچه ها آدم های مثلا بی ربطی شدن، پدر چی میگه؟ میگه چرا به اینا انقدر محبت میکنی؟ نه اینکه دیم داره مادر توبخ میکنه، میگه چرا انقدر اینا بی لیاقت شدن؟ اینا مکانیزم های بلاغت ابلغه. مثلا بله که میتونستن، میتوانستن که اصلا بنا بوده، بنا بوده این کار انجام بشه.
نه
دیگه، هر وقت آیه نازل میشد منافقین دانش چون در مقابل آیات دیگه بعد میگفتن چی؟ اصلا منافق یعنی چی؟ کسی که چیکار میکنه؟ خیلی ظهور و بروز اسلامی میکنه. باطنش چیه؟ میخواد سر به تن اسلام نباشه. و چه ظهور و بروز میکنه؟ از جب جامعه میترسه. هر وقت نترسه شکلش به شکل کفر برمیگرده. یعنی شاخشونه روشن میکشه. دقیقا هم دیم؟ نه آیات اون سعه‌ای که داره اینا باید برگردن تو بحث قرآن شناسی و آیات روایات. آیات چنان سعه و احاطه‌ای داشت که کسی در مقابل آیه چیزی نمیگفت. اونجا اگر مثلا فصل اینطوری مثلا فصل رهبر انقلاب، خب الان بلا تشبیه ها نباید اهل بیت را به کسی مقایسه کرد، ولی مثال رهبر انقلاب بگن که مثلا باید مثلا با سران فتنه این کار رو بکنیم، درست شد؟ بعد یکی ممکنه بگه آب چه احسان و چرا سخت گیری میکنیم یا چرا یک سهل گیری میکنیم، هرچی، درسته؟ بعد میگه خب شما خیلی واردین، خیلی عالمین، خیلی فاضلین، ولی خب حالا اینجوری به ذهن من رسید دیگه، باید این کار رو بکنیم، درست شد؟ یه وقتی به طور قطع میگن امام زمان گفتن این کار رو باید بکنیم، دیگه کسی جرأت میکنه چیزی بگه؟ حالا اینو ارتقا بدین به پیغمبر خدا، اگه کسی بگه خدا اینو گفته اون باید از پوست نفاق در بیاد بره تو پوست کفر و در جامعه ای که همه مسلمانن و عشق به پیامبر به طور اجمال دارن اصلا نمی این کارو بکنه، مصاحبه حلق آویز کردن خودشه، یعنی یه خودکشیه این فضا. فهمتی؟ بعدش شد خیلی خوب، ولی چی شد بعدش؟ بعدش حق مستقر و ثابت ماند یا نه؟ در حیطه اجتماعی مردم نپذیرفتن و نپذیرن در فهمتی؟ این که آیات که میاد که ضمانت این رو نداره که حالا چون آیه آمده پس مردم معصوم بشن، هر جا هم نفسشون نخواست آیه مثلا یه دفعه بیاد چیکارشون کنه؟ فلجشون کنه از اعمال خلافش. هدف چیه؟ هدف دین چیه؟ بلاغ. ما علی الرسول الا روشن باشه که هر فردی با هر حد از تعقل وارد این فضا شد بتونه تشخیص بده که حقیقت کجاست. خواستن فمن شاء فلیؤمن، هر که خواست ایمان بیاره، و من شاهم فلی اکفار، هر که هم دوست داشت نه یعنی اختیار با خودشه دیگه. فضای دین فضای اکراه و اجبار نیست. یه بام بگی اگه تو همون عرفات نازل می شد همین آیه تو عرفات چه اشکالی داشت؟ هیچ اشکال نداشت. ولی شما این دو صحنه رو با هم مقایسه کنی تو عرفات به تو بزن اینجوری مثال بزنم کلن ذهن ماها حالت روحیمون اینا تو تفسیرها نمیشته ها. به فرض کنین روز زنه، روز پدره، مثلا فرض کنین شما هم پدر مادره یا متأهلین. بعد یک کسی که مثلا شوهره یا کسی که زنه برای اون یکی روز مرد یا روز زن یا روز مثلا تولد. حالا تولد هم یه چیز بی خودیه ها، آمده توی صرفا توجه به چیه؟ به یک فضای کاملا طبیعی که هیچ ارزشی هم ارزش اخلاقی روش بار نمیشه. حالا کار نداریم پس اینا رو وارد نشیم. فرض اگه خواستین برای بچه‌تون جشن بگیرین، از این به بعد اولین روزی که یک کار اساسی کرد براش جشن باید گرفت، نه؟ اولین روزی که تونست خودش کمک کنه، اتاقش رو جمع کنه، نمیدونم یه کار خوبی انجام بده، اون وقت تولد عقل رو باید جشن گرفت، نه تولد جسد را. درست فهمیدین؟ یکی بود رفته و توی جایی گفت ای اینا همه بچه مردن، اون یکی 6 ماهشه، اون یکی 2 سالشه، اون یکی 1 سال و نیمشه، اون یکی 8 ماه هست. گفت نه اینا مسن بودن، ولی خب ما سن عقلیشون رو اینجا نوشتیم. درست فهمیدین؟ خیلی بگذاریم، ولش کنیم اینا، بگیرین هر کار دلتون میخواد بکنید شما. بعد و اما چی میگفتیم؟ اگر روز تولد، روز نمیدونم ازدواج، روز نمیدونم زن، روز مرد، هر چی هست براتون چی میگیرن؟ کادو میگیرن. خیلی شگفت زده میشین؟ نه دیگه، خود توقعشو داشتین دیگه. حالا یه هیچ خبری نیست، هیچ روز خاصی نیست، یه دفعه مثلا یک کادوی آنچنانی براتون بگیرن و بیارن، چی میگه؟ چقدر ذوق میکنین؟ چقدر تو دلتون تثبیت میشه این مسئله؟ ها؟ درسته یا نه؟ خب تو عرفه همه چی بودن؟ به طور طبیعی جمع بودن دیگه، همه جمع بودن و بعد میگن خب خلق الله، بسم الله، آیه نازل شد، انما ولیکم. درست شد؟ یه وقتی نه، همه دارن میرن. فرض کنید الان ما داریم میریم یه جایی بازدید، وسط را مثل لشکر شکست خورده که ده جلو نگه در عقبن، یه دفعه میگن همه برگردن جلویی هم بیان، همه وایستن. آجا بهتر نبود زیر زل آفتاب؟ همجا باید یک بحث مهمی رو بگیم. حالا چه فرق داره بعرفه؟ بلاغ یعنی بلغ، یعنی این کارو بکن، یعنی طوری که تمام اهرم‌های ظاهری، باطنی، فکری، محیطی، روانی به کار گرفته بشه که این در جانشون تثبیت بشه. درست شد؟ دیگه سوال. پیامبر گفتم خب قبلش پیامبر هر کاری میکنن به تصریح خود قرآن چیه؟ کاری که خدا گفته خدا میخواد. ولی به همین کارهایی که خدا گفته و خدا میخواد، چون وحی مستقیم قرآن نبود، بعضی ها یه جاهایی اشکال میگرفت. ولی وقتی آیه میاد، آخه گفتم اینه یه مقدارش هم باید برگرد سراغ قرآن. قرآن به این بچه ها، قرآن اینی نیست که ما فکر میکنیم که اینجا دم دستی. قرآن را اگر کسی بفهمه حالش اصلا عوض میشه. بعد اونم قرآنی که کی داره میخونه؟ نفس رسول اکرم. بذار یه مثال بزنم. پیامبر اکرم رفتن طائف، تازه طائف رو کی رفتن؟ وقتی که یه عالمه یار پیدا کردن، 5-7-8 سال بعد از بعثت. خب رفتن تو طائف چیکار کردن؟ زبانم لال، مثل این بچه‌ها که یک دیوونه ای رو دنبال میکنن، سنگش میزنن، اذیتش میکنن، اونجوری با پیغمبر رفتار کردن، سنگ زدن، از طائف انداختنش بیرون. آمد از طائف بیرون، تو مکه راهش نمیداد، تا اینکه به یه نفر التماس کردن که مثلا بیاد پیغمبر در حمایت خودش بگیره، بعد آمد وارد مکه شد. اینا باید این قسمت های تاریخ باز بشه، روشن نیست هنوز. یعنی یه آدم بی پناه کسی رو نداره، همه کتکش میزنن، اذیتش میکنن. اون کسی که خاک روبه میره رو سر پیغمبر، آدم بیشخصیتی بود اتفاقا. بیشخصیت نه به معنای واقعیش ها، بیشخصیت اجتماعی، یعنی یک آدم کله گنده ای نبود بگه من حالا این کار از عهده عموم بر نمیاد، یه آدم مثلا باید رئیس قبیله این کارو بکنه. یعنی یه شخصیتی شده بود پیامبر در بین مردم که افراد بی شخصیت اجازه توهین رو به خودشون میدادن به پیامبر. درست شد؟ یادتون آمد فضا چجوریه؟ حالا تو این فضا قرآن پیامبر میخونن، قرآن خودش گزارش میده از این آیه، از این نوع قرآن خوندن پیامبر، بفهمن که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون لاهیتا قلوبهم و اثر رو نجوى الذین ظلموا. اثر رو نجوى یعنی چی؟ نجوى یعنی چی؟ درگوشی پچ پچ کردن. کی درگوشی کسی بشی؟ کسی چیزی میگه؟ وقتی میخواد بقیه متوجه نشن. مثلا من نمیخوام شما متوجه بشین، یا شکل میام میگم مثلا یه چیزی گفتم رفتم. خب حالا یه وقت بین اینجا این میشه چی؟ تناجو لذین کفرو تتناجو لذین کفرو، با هم نجوا کردن. یه وقت دیدین استاد داره نگاهتون میکنه سر کلاس، شما هم دارین میترکین از این که میخواییم با هم یه صحبتی بکنین، اونم زل زده، میخواین اونم متوجه نشه، اینجوری صحبت میکنین که حتی اون این میشه اثر رو نجو. بفهم بخشید درد همودین نمیگه تتنا اونجا باید چیکار کنن؟ داد بزنن کفار. مرد حسابی جمع کن دکون دستگاهتو بر پکاره. داد که نمیزنن که هیچ، نجوا هم نمیکنن. چیکار میکنن؟ اثر رو نجوا، پنهان به سر با هم نجوا میکنن. تو کدوم فضا؟ تو مکه است. شما فکر میکنم وقتی که میگفتن پنبه بزنین تو گوششون، الان فرض کنیم ما آقا کافریم، یکی قرآن بخونه، پنبه لازمه بزنیم تو گوشمون؟ به فرض عربیاش هم متوجه بشیم. مثل که فضای دیگه ایه که ما متوجهش نیستیم. این یک داستان داره که چرا پنبه بذارن و چرا اینجوری بوده، که باید تو بحث قرآن شناسی اونجا مطرح بشه که بعد ببین قرآن چیه و چه میکنه. که الان اون فضا در بین ما متاسفانه نیست. آیات قرآن که نازل میشد اونم با تلاوت رسول اکرم قلوب را چیکار میکرد؟ اصلا تسخیر میکرد. وقتی که میگه پنبه بذار یعنی چی؟ میگه گوش دادی رفتی، پس اصلا گوش نده. لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فیه. هل هله کنین، داد بزنین، اونم بر خودش خواهد. به گوش ها نرسه، گوش به گوش ها برسه تموم شده. چه سری تو این وجود داره؟ یک سری داره که الان وقتش نیست گفتنش. خب خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنه. بی صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حل شد مسئله؟ دیگه سوالی مونده؟ دیگه براتون دو تا چهار تا جا افتاده یا هنوز نه؟ یعنی کسی اشکال کنه میتونین جوابش بدین دیگه؟ آره؟ نه؟ پس چیکار کردیم؟ گل لغت کردیم؟ اگر جا نیفتاده یه بار دیگه صوتش رو گوش بدین. شما باید این کار بتونین بکنین دیگه. درست شد؟ دروغ بوده.
دروغ نه.
چرا؟ گفت دروغ دیگه. ستاره پرست که نبوده که گفته من ستاره پرست.
این حالت رو مثلا در نظر بگیریم، خود رو بگیریم که ما مثلا این که پایانبر یک نسبتی از فناقهی رو داشته و یک نمیدونه سرمایی که این در حالت یک دین میگه این نفاق رو به بقیه مردم رسون بدن که این آدم ها رسوا بشن. برحال همین مردم که نبودن، یه تعداد خاص بودن، افراد قانونی بودن اما منافق بودن. این نفاق خب اگر همه علوم رو در اختیار داشته باشن، میتونه با یک حرکتی این نفاق رو آشکار کنه و دست این افراد رو بکنه. اما این کچی که
بنابر آشکار سازی اصلاً نبوده، نیست و نخواهد بود تا زمانی که حکومت باطنی بشه. حکومت باطنی حکومت کیه؟ اون زمان. در اون زمان نفاق دیگه برچیده میشه. خب کی گفت جز اصول دین نیست؟ از کجا میگیم؟ خواه اشتباه میگن، چون به قرآن مسلط نیستن، یه چیزی افراد میشنون خودشون هم محقق نیستن، این ور اون ور رواج میدن. اینو بعضی از محققین یکی دو نفر گفتن و حرفشون هم غلطه. ببینم مجبور شدم یک بحث دیگه بگم. حتی حتما استادتون خوب بودن، بالاخره اشتباه دارن. فرق دین و مذهب رو به من بگین چیه؟ دین کلی تر از مذهب. آره؟ دیگه اصلا فرق دین و مذهب دارم از هر زاویه دوست دارین بگین. بدین؟ میگین دینمون چیه؟ اسلامه. مذاهبش چیه؟ بگین ببینم. مثلا اشعری، درسته؟ معتزلی، درسته؟ خوارج، زیدیه، کرامیه، اسماعیلیه. بگین، همینجور بگین. یکیشم شیعه، درسته؟ بین اینا چه؟ اینا که مذاهبه، با این چه فرق داره؟ چرا اصلا چرا دو تا چیز با هم فرق میکنن؟ بابا جون این خب این با این چه فرقی داره؟ بگین چه فرقی داره؟ بگین این چیز از این کم شده، درسته؟ حالا این با این چه فرق داره؟ هیچ فرق نداره، یعنی یک چیزن اینا؟ این یک سری مولکولاتوشه، اینم در یه چیزای مشترکن. مثل چی؟ مثل رنگ و مثلا طعم و نه؟ در یک چیزا هم متفاوتن دیگه، نه؟ مثل مکانش و مثلا فرض کنین اندازه شخصیش و مولکولاشو، نه؟ این هم باشه. خب همیشه تفاوت از کجا میاد؟ بگیم به من بینم. دوئیت از کجا میاد؟ دو تا میشن از تفاوت و چی؟ بین دو چیز یک سری اشتراکات هست و یک سری تمایزها. اگر بین تو چیز هیچ تمایزی نباشه چی میشن؟ میشه یک چیز. پس این که مذاهب پدید آمده یعنی چی؟ یعنی از این مادر یه چیزی یا کم کردن یا یه چیزی بهش زیاد کردن دیگه. اگه هیچ چی کم و زیاد نکردن، نباید با هم فرق داشتن، نباید با این. حالا شیعه چی کم و زیاد کرده؟ مدعیش چیه؟ مدعای شیعه چیه؟ من مساویه با اصلا من چیزی جز اسلام نیستم، درسته؟ پس اگر چیزی جز اصول این بود، جز اصول این نیست؟ معنا داره این حرف؟
درسته نه؟ حداقل طبق ادعای خود شیعیان میگن ما مساویه با مر اسلامی میگن. تا هیچ حرفای ذوقیه که این اصول مذهب و اون اصول دینه. چه مصیبتی داریم. ضمن این که ببینم صد آیه که تو قرآن برای ولایت آمده تو قرآن شیعه ها آمده. قرآن کتاب شیعه هاست، کتاب مذهبه، به کتاب دینه. اگه چیز تو قرآن آمد امر دینیه یا امر مذهبیه؟ روشنه؟ اون حرف از کجا سرچشمه گرفته؟ اون حرف از اینجا سرچشمه گرفته که یک مسئله فقهی با یک مسئله عقائدی قاطی شده، خلط شده، بعد حکم مسئله فقهی رو به حکم مسئله چی تسری دادن؟ عقائدی. بذار یه مثال بزنم. شما الان نماز میخونین، خب مثلا دیروز با یکی از دوستاتون دعواتون شده، بعد مثلا بهتون یه اهانتی کرده، قشنگ وضو گرفتین، درست رو به قبله وایسادین، لباستون هم پاکه، قرائتتون هم صحیحه، میگین الله اکبر بسم الله الرحمن. این مثلا فلان عجب آدم بی خودی بود، من چه آدم بی شعورایی پیدا میشن دیگه. اینا همه تو ذهن داره میچرخه، به زبان نمیاد دیگه. بعد کاش که یکی میزدم تو گوشش، عجب من چه اشتباهی کردم، حالا میدونم چه کارش کنم. بعد مثلا براش نقشه میکشین، همینطور در این نقشه میکشین، السلام علیکم و رحمت الله، تموم شد. نمازتون از لحاظ فقهی درسته یا باید اعاده کنی؟ صحیحه، هیچ نیاز به اعاده. از لحاظ واقعی چی؟ نماز درسته یا نه؟ یعنی از حیث کلامی و در عالم واقع این نماز رشدی که نمیده، بلکه ممکنه بزنن تو سر آدم دیگه این نماز دیگه، نه؟ درسته نه؟ اما از حیث فقهی نیاز به اعاده نداره، چون فقه نظر به چی داره؟ ظواهر اعمال، ظاهرش درسته. درست شد؟ شما دوسته این بین خونه یک کسی مثلا بگید خیلی خوش آمدین، مثلا تو دلش بگید این چه آدم بیشعوری سر نهار آمده خونمون، ها؟ بین ظاهر و باطن این چقدر فرقه؟ و حق با کدوم یکیه؟ با اون اصلیه دیگه، درسته؟ بعد از حیث ظاهری کسی که توی این مذاهب باشه چی محسوب میشه؟ مسلمان محسوب میشه. پس باید چه کارش کنن؟ تو قبرستون مسلمان ها دفنش کنن با آداب اسلامی. بهش میشه زن داد، ازش میشه زن گرفت، حکم مسلمان بهش بار میشه، بدنش پاکه، نجس نیست، همه اینا. درست شد؟ این از حیث چی؟ فقهی. این حکم فقهی رو تسری دادن به حکم چی؟ کلام. در واقع اسلام کدوم یکیه؟ همین که ما داریم ادعا. الان اونا هم ممکن ادعا کنن ها، ولی بالاخره ما الان ادعا میکنیم این مساوی است با اسلام و اینا مساوی است با چی؟ انحراف از اسلام. درست شد؟ نه، بعد این دوتا باید با هم خلط بشه. گرچه اون حکم مسلمان برش میشه، اما در واقع اون مساویه با اسلام نیست. بنابراین احکام تازه اون یه چیزی که بگم بدتر از این که گفتم، یعنی بهتر از این که گفتم، اصلا اصول دین یعنی چی تعریف کنیم برای من ببینم. پایه های دین یعنی چی؟ من که نمیگم اصول، به فارسی ترجمه کنیم که یعنی چیه اصول دین؟ چیزی که اگه کسی قبول نداشته باشه مسلمان؟ آفرین. اگر کسی نماز رو قبول نداشته باشه مسلمانه یا نه؟ قطعا مسلمانه. درسته یا نه؟ اگه ببینید فرق بین بی نماز، میگه من حال ندارم نماز بخونم، و بین کسی میگه این پرت و پلان کارا مسخره بازی ها چیه؟ کسی که نماز را تئوری قبول نداشته باشه، یعنی واقعا معتقد به نماز نباشه، مصابه کفره. شما دارید اصول دین رو با چی تعریف میکنید؟ با ضروریات دین. درسته؟ پس شما با این تعریفتون نماز و روزه و حج و چندم حجاب و همه شد اصول دین. بسم الله. چه اصول دین بگین؟ خب شما نماز از اسلام بعد این چیزیه؟ مصابه کفر میشه دیگه. کسی قائل به نماز نباشه مصابه کافر بودنش. کسی که نماز نمیخونه کافر عملیه، یعنی فاسقه، یعنی ایمانش ایمان درست حسابی نیست. اما کسی بگه نماز چیه، حج چیه، اینا مصابه کفر اعتقادی. چی گفت؟ میگه من خدا رو قبول دارم. میگه من خدا رو قبول دارم، اما اینا مال 1400 سال پیش بود. کی گفت مسلمان نیست؟ خیلی خوب، آفرین. پس مسلمان آفرین، یعنی نماز قبول نداشته باشه، شما دارین میگین مسلمان است. پس این مسلمان اصل دینه. آره؟ خودتون تو چام میندازین ها. بنویسیم اصول دین یعنی مقدمات دین. خب این مقدمات از کجا میارین؟ اتفاقا من نماز قبول دارم و نماز قبول ندارم. اگه نماز کی گفت حتما بعد نماز قبول داشته باشم نماز قبول دارم؟ شما از کسایی که حجاب رو بهش اعتقاد ندارن از 1000 تاشون بپرسید چند تاتون نماز قبول دارین؟ 999 تاشون میگن قبول دارن. خیلی خب باش، دیدین چقدر مشکلات داریم، بعد از اول بسازیم مثل خیلی چیزا رو پاک میکنم، ولش کنیم. خب شبه شو حالا چند تا از اصول دین؟ چند تا؟ 5 تا؟ از کجا من؟ این اصول دین هیچ جا جز اصول دین نیست. کی گفت 5 تا؟ 5 6 تا. باز شما میدونیم پرگیم پس چند تا دیگه نه؟ تا وقتی که شما درست تعریفش نکنید تعدادش رو نمیتونید بگین. درسته نه؟ اون باز اون داستان آلیس در سرزمین عجایب یادتون بیارم؟ داشت سرچار رو به گربه عجب غریب که رسید، گفت کدام طرف برم؟ گفت کجا میخوای بری؟ گفت نمیدونم. گفت پس از هر کدوم میخوای برو. وقتی من نمیدونم اصول دین چیه، چجوری میخوام برم چند تاست؟ تو بگو 10 تا. عدد روندیه دیگه. خب با چی شناخته میشه؟ باشه این طلبت روش فکر کنه. ببینم ساعت چنده؟ ساعت چنده بگی؟ امتحان میخواستین بدین آخه. من خلاصهش میگم تفصیلش باشه برای یک جلسه دیگه. ببینین اینو قبول دارین؟ دین چیه که میخوام اصول دین تعریف کنم؟ اول ببینیم دین چیه. درسته؟ دین چیه؟ ببین روش زندگی باش، روش زندگیه منتها چی؟ خدایی مثلا باشی میپذیریم، گرچه این بعد تکمیل بشه، این کفایت نمی کنه. خب پس در حقیقت چیه؟ یک برنامه چیه؟ زندگی چیه؟ حرکت دیگه، نه؟ یک برنامه عملیه دیگه. هر برنامه ای چی داره؟ پایه های برنامه. پایه های برنامه اگه گفتین اسمش چیه؟ بنیادهای فکری برنامه، حرکت. این یه حرکت دیگه، هر حرکتی یک پایه هایی داره دیگه، نه؟ پایه های این حرکت چیه؟ میخوام حرکت کنیم از اینجایی که هستیم تا مثلا رسیدن به خدا، تا رسیدن به مثلا پول، تا رسیدن به شهرت، هر چی. براش باید یک سری مبانی فکری داشته باشیم دیگه. مبانی فکری این حرکت، هر حرکتی اگه گفتین چند تا پایه داره؟ 6 پایه. آفرین. چی هست؟ هر حرکت بخواد محقق بشه چی هست؟ آفرین. یک مبدأ حرکت داریم. این حرکت که چی بود؟ حرکت انسانی، سلوک انسانی طبق برنامه چی بود؟ دین، برنامه سلوک یا حرکت انسان. درست شد؟ درست شد نه؟ خب بگین حداقل آره. دین اینه، یه حرکته، برنامه حرکته. حرکت برای که انجام بشه یه سری مبانی فکری داره، باید مشخص کنه مبدأش کجاست، مقصدش. مقصد مشخص نکرده میتونین جایی برین؟ چی میشه؟ میشه؟ حرکت میشه؟ حرکت بدون مقصد معنا داره اصلا؟ اگه همینطوری هم بریم بالاخره یک مقصدی داره، ولی شما نمیدانید. مقصد الا ولا بده. حرکت بدون مبدأ و مقصد میشه اصلا؟ محاله. حتی اگه یه گربه گیج رو بگین حرکت کنه مقصد داره، ولی اون مقصد چون خودش اطلاع نداره. و اینه بدون مقصد اصلا حرکت محاله. درست شو؟ سیکلی داشته باشه. بالاخره مقصدی داره. گرچه مقصدش بعد از یک مدت میشه لغو، میاد رو سر جای خودش. درست شد؟ دیگه چی؟ مسیری داره، آفرین. دیگه چی داره؟ محرکی داره، آفرین. دیگه چی؟ چی؟ خود حرکت. حالا موانع چرا داره؟ ولی مقوم حرکت نیست، اون مانع حرکته. میخوام بگیم حرکت چیا باعث میشه یک چیز حرکت بشه؟ وسیله. نه شد چهار تا. راه نما قبول میکنیم. دیگه چی؟ اصلشو نگفتین، همه رو گفتین جز اصل. متحرک. درسته؟ یه متحرکی است با یک محرکی از مبدعی به مقصدی در مسیر خاص، اگر حرکتش آگاهانه باشد با یک راهنمایی، یک راهنما حرکت میکنه. دیگه چیزی موند از حرکت؟ راهنما شناسی کلمه خوبی نیست، یک کلمه دیگه باید داشت. و اصل اون مطالب این چند تا شد؟ اصول دین 1، 2، 3، 4، 5 و 6. این هم هست. اون تفکیک میشه به نبوت و امامت. تا شما تعریف نکنین معلوم نیست کجا میخواین برین که تعداد مشخص نمیشه. اینا حفره های چیه؟ مباحث کلامه، عقاید. این انسان شناسی حفره است توش، این دین شناسی که اثبات دین شناسی برای چی؟ دو تا رکن داره، یک نیاز به دین، دو برتری اسلام. نیاز به دین این اثبات شد، خب باشه دین میخوایم، حالا خب کدوم دین؟ باید اینم اثبات بشه تا شما بیاین تو دامن اسلام. بحث هستی شناسی خصوصا با وجهه چی؟ ملکوت. یعنی چی؟ ملک شناسی و شیطان شناسی. خداوند با حساسیت بفهمد آمن الرسول، متعلقهای ایمان رو خدا میگه ایمان به چی باید تعلق بگیره؟ آمن الرسول چی؟ به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. خب این اینایی که باید بهش ایمان بیارن چی هست؟ کلون آمنه بالله و چی؟ ملائکه. اصلا نیستش بحثش، در حالی که ملائک متمم بحث چیه؟ توحیده و مقوم بحث چیه؟ نبوته. بگذاریم، همینقدر که گفتم خیلی زیاد گفتم و نباید میگفتم اینا. اصول دینی خودش اصول دینی نیست، تو هیچ روایتی نداره که اصول دین 5 تاست، ولی حداقل های متعلقات ایمان که مبانی حرکت صحیح را درست میکنه به نظر میاد اینا باشه.
چرا؟
چرا؟ چون اون مقصد گرچه خدا هست، ولی اون خدایی که در مقصد میگیم تعدد پیدا میکنه. یعنی یک نفر با اسماء جمالیه خداوند برخورد میکنه که تجلیش میشه بهشت و امثال این، و یک نفر با اسماء جلالیه و قهر و غلبه خدا برخورد میکنه که میشه یه چیز دیگه. همین بوده دیگه، بله. ولی گرچه مبدع همون معاده و یک چیزه، اما مراحل سیر در باید هم فهمیده بشه، هم مباحث معاد باید فهمیده بشه دیگه. خدا که مساوی با صراط و میزان و اینا که نیست، تجلیات الهی اینجا. و هر کسی به اندازه ظرفیتش و به فعلیت رسیدنش از اون تجلیات بهره میبره و مشاهده میکنه. بعد خدا این هم از شیطان صحبت کرده، بلکه چی؟ بلکه ما رو آشنا کنه با این قضیه. حالا گرچه مثلا شیطان شناسی اعتقاد به وجود شیطان باید داشته باشه آدم، ولی اعتقاد تفصیلیش رشد بیشتری میده. همونطور که اعتقاد به ملائک اگر کسی نداشته باشه کافره، ولی اعتقاد تفصیلیش به انسان رشد میده. بعد اگر یه چیز دیگه ای رو دقت کرده باشین، شما وقتی که عقاید میخونین بعد از توحید چه بحثی رو میخونین؟ بعدش چی میخونین؟ نبوت. و این غلطه. منطقا باید بعد توحید چی خونده بشه؟ بعد عدل ذیل توحید. اصلا خداشناسی، خداوند اسمایی دارد، صفاتی دارد، افعالی دارد. یکی از صفات فعلی خداوند چیه؟ عدله. اون ذیل همون بحث خداشناسیه. منتها چون مهم بوده و منشأ اختلاف بوده چیکار کردن؟ عدل رو جز یک مجزا کردن، و نه عدل ذیل مجموعه همون بحث خداشناسی. خب بعد از مبدأ باید چی رو بخونیم؟ با همین بحث گربه آلیس در سرزمین عجایب دیگه، میخواد حرکت کنه، کی مسیرش مشخص؟ شما میخواین راه بیفتین الان، درست شد؟ از کدوم مسیر میخواین برین؟ و چه میدونم تهران میخوای بری، از اون ور زاهدان میخوای بری، از این ور شمال میخوای، از اون ور. منطقا برای حرکت بعد از مبدأ باید چی مشخص بشه؟ مقصد. اینه که جاش اینجاست. یه مشکلی پیش آمده که اینجا مطرح نکردن و بعد به مشکل بزرگتر افتادن که دیگه اینا رو ورود نکنیم بهش. اتفاقا قبل از اینم باید یه چیز دیگه باشه. خب بس اینا رو یک بخشی اجمالاً تو کتاب خدا در آیین عقل و عشق تو مقدمش توضیح دادم، ولی توضیح مفصلش هم دیگه خودش یک کتاب میخواد. بله نمیدونم، فکر کنم همین محسسه داشته باشه. بله نه دیگه، مبانی فکری اون تعریفی که بنده زور زدم بهش رسیدم همینی بود که اینجا گفتم، اونجا تو اون کتاب گفتم. خب خداوند در آینه عقل و عشق، اینا تبلیغ کتاب نیست ها، چون بنده نه براش حق و تألیف گرفتم نه اگر از فروش بره تو جیب بنده چیزی میره. دیدم. خب و هم کاغذ رو در بیارید. اون مسئله حل شد دیگه، مسئله قدیر رو. و یه اشاره هم به اون جریان چیز بکنم، اشکال نداره. حالا که بچه های خوبی هستین اصلا مطالعه نمی کنین بگم دیگه. چرا پس این آیه افتاده وسط آیات چی؟ یهودی ها. گفتیم دو تا سوال دیگه اینجا نه؟ یک سوالش اینه که آیه چی میگه؟ اگر مشخص شد متقن یقینی تمامه. بعد حالا سوال دوم اینه که حالا چرا اینجا آمده؟ خب یه جای سرراستی چه حکمتی بوده که اینجا آمده؟ و به عبارت دیگه ربطش به آیات قبل و بعدش چیه؟ حالا اول بنویسین امتحانتون رو، بعد اول بنویسین. باشه برای جلسه بعد، چون بدونید یه حدسی دارم، حدسش ممکنه چیز باشه، پخته نباشه. خب و اما سوال، قبل از اینکه شما امتحان بدین یه بار دیگه هم فکر کنم این امتحان رو گرفتین. همه برگه رو کندن؟ خب آفر. هرچی نقدی اشکالی هست به حرفا، به بنده، به هرچی بنویسین لطفا. آره دیگه الان بنویسین، میخوام بگیرم اصلا. بقیه اضافی هم لازم داشته باشین بتونید بنویسین قشنگ ها. ببینید الان من باید امتحان بدم نمرم چنده، یعنی چقدر تونستیم موفق باشیم توی این یک سال یا کمتر. بعد نه فقط نمره صفر بدین، بنویسین برای چی صفر گرفته. درست فهمیدی؟ این نقد هایی که دارین بنویسین، که چون میخوایم اصلاح کنیم خودمونو دیگه. نه نمره بنده رو باش. تو روش، تو محتوا، تو برخورد، تو اخلاق، چون اخلاق هم خوب نیست هم، هرچی داریم بنویسیم. اگه هم دوست داشتین ذریب تحول و تغییر خودتون را بنویسین، یعنی این کلاس برای شما چه کار کرده، چیزی به محتوای ذهنتون، دریافتهاتون، حالات درونیتون اضافه کرده یا نه. قشنگ بنویسین و رو دروسی نکنید.
5 دقیقه بیشتر فرق وقت نداره نه. هر کی کاغذ میخواد بگه بدم بهش. تموم شد؟ آقای مصادف فهمیدن که بهترین دوستان من کسی که عیوب من رو صادقانه به من بگه. این کار باید بین همه ما باشه. دو تا احرام، یکی احرام درونیه که محاسبه است، یکی هم احرام بیرونیه که نظارت و امر به معروفه. اینا برای اصلاح لازم. تمام شده هکس تمام کرده کاغذ ها بکنید باید عجله نیست. به طور مشخص باید حس ما به خدا و زندگی تغییراتی نسبت به پارسال همینطور تدریجا کرده باشه. آیا موفق بودی تو این زمینه؟ همه زمینم بهترین نفع ها اونایی که همراه با پیشنهاد اصلاحی باشه ها. خبر داریم که حتی شما پیشنهادم نداده بهتر بده نقد این دهمانه بود. من یه نکته میخوام بگم تمام چیه شه و چیه شه؟
از
دیگه که ماد شده این عدش ماد شده این برد انشالله میرسیم اگر بنابود میرسیم انشالله لازم های ندانسته یعنی دانستنی های لازم کم نداره ولی به همون اندازه که الان تو همون فضا هستیم همون فضا رو درست شخم بزنیم بریم جلو که باز بعدن همینا مسئله برامون نباشه یعنی زیر پای خودتون رو خوب محکم بکنیم که بعدن اینطور نشه ساختمونه بسازیم بعدنی توست بوده میرسیم انشاءالله اگه هم نرسیدیم مردیم اگه گفتیم چی میشه؟ اگه گفتین چی میشه؟ هیچ اشکالی نداره. کسی که در مسیر حرکت بود و مرد این مثل مسائل دنیایی نیستش که این ترم آخر پزشکی تفلک مرد اون توی موارد چیز؟ توی موارد باطنی بعد از مرگ ادامه سیرتون رو انشالله انجام میدهید. دقت فرمودین؟ اگه گفتین از کجا گفتم اینا؟ آیش هم یه بار نوشتم پای تخته. هر گفت ده هزار تا همش بگم. اینا لله و اینا لله راجعون. و من یخ رد. من بیتهی. مهاجرن الالله و رسوله چقدر این آیه آرامش بخشه. کسی که از خودش خارج بشه از خانهش خارج بشه هجرت کنه به سوی خدا و رسول حالا از خانه ظاهری برای چی؟ بره جنگ کنه بره کلاس بره حرم هرچی هر چیزی که نوعی هجرت باشه یا از خانه نفسش خارج بشه برای لقاء خدا و همنشینی با رسول ثم يدرك الموت فقط وقع اجره على الله تا حالا میخواست با پای خودش حرکت کنه اون وقت چیکار میکنه خدا با ناز و نوازش میبره نمیدونم یادم
نیست
فقط وقع اجره على الله بهشت که همینجوری چیزین کلویی نیست برای بهشت رفتن باید چی داشته باشه آدم؟ قابلیت هاش رو یعنی این قابلیت ها با سیر حاصل میشه
من آدم خوبی هم 50 سال هم زندگی کردم بعد میمیرم بهشت هم میرم دیگه اون که به خدا میرسه
نه این که ناکام شد دیگه این که دیگه مشکل نداره دیگه این حرف را چی میزنه؟ ان الله لا یضیع اجر المحسنین میزنه این آیه غیر از ان الله لا یضیع اجر المحسنین نه اسمم هنکه اسم صد نسا بعدش چیه؟ فقط اجر الله بعدش چیه؟
وکان
الله غفور رحیم اصلا دلایل دیگه هم داره ها یکی از دلایل تموم شد خب ببینید بدین اینا شما
این
بابا یه
روش
هر کس که واقعا حرکت کرد
همون حرکت واقعی خیلی رفت
به اندازه ببینید ما که الان مثلا شما امتحان رو که میگیرن چند
درست شد؟ یه وقتا غذاتون انتحار میکرد میشین چند؟ سه، دو، یک، نیم، هشت. فرق بین یازده و صفر چقدره؟ چیه یعنی عملا؟ هر دوتا چی میشین؟ من این نمره قبول دوازده نیست، هر دوتا نیم. درست شد؟ امتحان دنیا اینجوری برعکسش امتحان کنه. خداوند که امتحان میگیره هر کسی به اندازه نیم گرفته باشه نیم میبرده.
دیدید چقدر کار خدا خوبه؟ ولی اینطور نیست بگه خب تو افتادی رد شدی برو پیکاره. اگر کسی به اندازه سر سوزن کار کرد به اندازه همون سر سوزن چی میشه؟ رشد پیدا میکنه. اینطوری نیست صفر و صدی باشه قبول و رد داشته باشی. درسته؟ همه به اندازه‌ای که کار کردم قبول میشه. خیلی. اما مطلب آخر با خودتون خوب امشب فکر کنیم. ببینید برای امام حسین تا حالا چیکار کردی؟ و حالا میخواین چیکار کنیم؟ تو ایام محرم میخواین چیکار کنیم؟ با خودتون میخواین چیکار کنیم؟ خوب فکر کنیم. به هر نتیجه رسیدین حتما عمل کنیم. دو تا چیز عامل ضعف اراده است. یکی این که رو کارا فکر نکنیم همطوری انجام بشه. یکی فکر کنیم و عمل نکنیم. اونایی که اهل حساب و کتاب بودن رو ریزترین کاراشون فکر میکردن. یه بار در خدمت استادمون یه جایی بودیم، این صابخونه چای آورده بود، یعنی رو اندازه که زنگ در رو چقدر فشار بدن فکر کرد. رو اینقدر فکر داشت. دیدیم اینجور افراده ها چای آورده بودن، چای یکم سرد بود، مثلا ولرم بود. بعد مثلا فرض کن بنده همچه قرص 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 خوردم رفت بالا تموش. بعد ایشون اینجور میکن بس که داغ باشه چجوری چای رو میکنه. بعد حالا یادم نیست داشتیم میامدیم بیرون یا همونجا یواشکی چون کنارشون نشسته بودن، گفتن آقا جون صاف خونه ممکنه حواسش نباشه مثلا چای سرد آب ریختن یا چیز، آدم باید یه طوری بخوره که صاف خونه نشکن. دفعه بودیم اینطوری حساب و کتاب داره کنه. هر کس رو کاراش بیشتر فکر میکنه ریز و درشت کار، و وقتی که فکر میکنه و به نتیجه میرسه دقیق تر عمل میکنه و فاصله بین فکر و عملش نیست، این فرد میشه اهل عزم. اهل عزم راستی میشه. اینو بنویسین. بعد ببینیم چی کار کنیم برای خودتون ها، چون ما تاجی بر سر امام حسین نزده نمیزنیم و نخواهیم زد. خیلی امیدوارم که از این ایام محرم خوب استفاده کنیم. تو ایام محرم اگه گفتیم باید به چی برسیم؟ اگه گفتیم شهادت برسیم؟ هر چی میخواین برسین همونو نیت کنین براش برگم برسین. چون نمیخواین که فقط بخواین که نه، مثل اون در روایت داره که دعای چند نفر هیچ وقت اجابت نمیشه. یکیش اگه گفتین دعای که هر کی گفت صد اضافه هم بهش میدم. همه اینا هست ولی اون که مد نظر دعای افراد بیکار مستجاب نمیشه.
بیکار
آره بیکاره، میگه خدا به من پول بده، نمیدونم زن بده، خونه بده، ماشین بده، چی بده.
دلاشت اصلا بیکاره دیگه.
خب بله دیگه، بیکاری که حالا از کارخونه انداختنش بیرون هزار جمع داره تلاش میکنه، این دعاش مستجاب میشه دیگه. منظور بیکار همون بیکار بیار این دعا همراه با عمل تأثیر بود. خدایا منو به امام حسین برسان، بفهم من را چی کن. این دقیقا مثل کسی که تو خونش لم داده جلوی ماهواره، میگه خدایا من که حال ندارم برم کار کنم، حال ندارم از این جلوی تلویزیونم بلند شم، خودت یه پولی برای من برسون. هر وقت دعای این فرد مستجاب شد، دعای ما در امور معنوی مستجاب خواهد شد دیگه. چه فرقی که نمی کنه که، نه بنویسین و برسین انشاءالله.
ببخشید دکتر، خب. اونایی که ماجرای کارم تغییر میکنن اونا چی هم؟ مثلا شراب
خار بوده، یه دفعه توی یه مرده توی 5 دقیقه. اونی هم که شراب خار بوده آدم چی بوده؟ درست حسابی بوده، ولی خب مشروب خور شده. یعنی چی؟ مثل تخم مرغی که رسیده بوده، این یک مانع داشته باید برداشته میشد. ولی فضیل عیاض دوست که کم نبوده که. فضیل کی بوده؟ ببینین شرح حالشو، ببینین در زمان دزدی، بریم همون کارا رو ما میکنیم تو بر بیابون، بریم مثلا با نمیدونم زحمت و مشقت با جون خودمون بازی کنیم که دو قرون گیرمون بیاد، یک کاروانی رو بزنیم از قضا هیچی پول نداشته باشه توش، همه پولا رو زرنگبازی کرده باشن داده باشن به یه نفری، اون یه نفرم بیاد توی چادر ما بگه که آقا شما عابدا شبیه هستیم، این میشه امانت پیشت باشه؟ درست شد؟ بعدم بریم بعد 6 ماه، 1 سال، نمیدونم 2 ماه، 1 ماه، 1 هفته زحمت، بعدم کاروان رو غارت کنیم هیچی پول گیرمون نیاد، فقط 4 تا لته و نمیدونم 4 تا بشقاب کاسه و چیزای بی ارزش. بعد بیاد بگه وای پولم رفت. داستانشو خوندین دیگه؟ نه گفت اون یه کسی یه کاروان داشت میرفت، همه تعریف کردم داستانشو دیگه. بعد گفت این گردنه ابیورد مال دیگه فضیل، بین ابیورد و سرخس بود دیگه. بعد دادن دسته یکی پولا رو، یا یک کسی که پول همون داشت تو کاروان، همه سکه های طلای مثلا با هارازادی کرده بود، مثلا 1000 تا سکه. بعد آورد گفتش این اینجا دیگه تا 2-3 ساعت دیگه، 6 ساعت دیگه، یه روز دیگه این کاروان زده شده، من برم ببینم به کی میتونم بسپارم، کجا قایم کنم. از قضا دید که چیزی هست، یک چادری هست، رفت از گوشه چادر زد بالا، دید که با یه آدمی چقدر نورانی داره عبادت میکنه اینا. حالا کی بود؟ فضیل. گفتش که آج آقا میشه اینو نگه داریم بر من؟ گفت بزن اون گوشه خیمه. رفت و بعد شاگردان فضیل رفتن کاروان رو غارت کردن و آمدن گفتن اه چه کاروان بی خودی بود، یه قرون نصیبمون نشد. بعد این وقتی که چیز شد، از این کاروان گذشتن و ولشون کرده بودن تو بیابون، این زرنگ آمد گفت برم پولم آنو بگیرم دیگه، اینو رفتن دیگه. آمد که بگیدید به اون حاج آقایی که داشت نماز میخوند داره حالا پولا رو تقسیم، همون کال آشخال پاشخالا رو تقسیم میکنه در حقیقه. گفت بیا پولم امانت دادم دست رئیس دزدا. داشت برمیگرد گفت فلان بیا همجا بیا، گفت برو از همونجا بعد بار. کدومی که از ما اگه دوز باشیم این کار میکنیم؟ در فهمیدیم؟ برادر مال برادر، مالشو میخوره نمیده بهش، ارسیهشو میخوره. اونایی هم که یک شبه راه رفتن، یک شبه نبوده، اون یک شب تجلیه 20-30 سال چیز بوده، حرکت‌های درونی بوده که اونجا آمده این تخم مرغی که 20 روز 25 روز جنین توش رسیده شده، ولی مانع داشته، حجاب داشته، این حجاب شکست. در فهمیدین؟
یک کسی هم خیلی ظاهر عالی داشته، مثل بلعم با اورا، مثل کی منتها این در درونش باطنش فاسد بوده. تخمه ها که بذاریم تو گرما ولی چی نشه، تبدیل به جنین نشه، یه تلنگر میزن گندش تمام آدم رو برد. خیلی خوب، امیدوارم انشاءالله که به اون چیزی که میخواین در ایام محرم برسیم. الحمدلله. هر کی کاغذش مونده بده من. به لحاظ فقهی مشکلش چی بوده؟ گفتن اگه اینا جزء اصول دین باشه، کسی قائل به اصول دین نباشه چی میشه؟ نجس میشه دیگه. بعد برای این که از طرف همه فقها گفتن غیر از یک نفر
ندیدم شهیدم دلویت قربان اخلاقم
دلویت
تو خورشیدی و ذره پرورتنی فدای سجایای زهرایت نداری به کویت زمن بی نباتت
ندیدم شهیدم این برای کسی از اهل سنته که
نداری
جدایی به رسوایی من کسی از اهل سنت که حق برای شوشن شده اما خیلی از سنت از وقتا چی دارد؟ یعنی همون مقدار که شیعه های ما شیعه هنون هم سنت کاغذ نمون؟ کاغذ نمون زبا؟ بسیار باقضه.